بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، و اما الاجماعات ففی دلالتها علی المدعا نظر یظهر من ملاحظتها، فان الظاهر من کلام سید المتقدم ان مورد الاجماع هو نجاست و ما باشره اهل الكتاب، و اما حرمت الاکل والانتفاع فهی من فروع حل متفرعت علی النجاسه، لا ان معقد الاجماع حرمت الانتفاع بالنجس، فان خلاف باقی الفقها فی اصل النجاست فی اهل الكتاب لا فی احکام النجس. و اما اجماع الخلاف فالظاهر ان معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين، اذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداءا على الاحكام المذكوره في عنوان المساله، فان الثاني يشمل الاحكام كلها والاول لا يشمل الا الحكم الواقع مورد الخلاف، لانه ظاهر من قوله دليلنا اجماع الفرقه ففهم وقتنه، و اما اجماع السيد في الغنيه فهو في اصل مساله تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس لا في ما ذكره من ان حرمت بيع المتنجس من حيث دخوله في ما يحرم الانتفاع. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر شریفشون این شد که انتفاع به متنجس ها جائزه الا ما خرج به دلیل، و برای اثبات مدعاشون یکی به اصادت به اصل جواز تمسک کردن و دوم هم به قاعده حل ما فی الارض، و فرمودن برای این قاعده حاکمی نیست الا اون چه ادعا می شود از آیات و روایات و اجماعات. از آیات که صریح ترین آیش آیه انما الخمر بود، پنج جواب دادن. یکی این که رجس به عناوین نجس اطلاق میشه، دوم این که رجس اگر شامل متنجس ها هم بشود تخصیص اکثر لازم میاد، سوم این که خداوند از رجسی که از عمل شیطان هست نهی کرده، یعنی از مخترعات شیطان یا افعال مکلفین که کار شیطانی باشه و با اغواء شیطان باشه، و چهارم هم این که ما عرض کردیم رجس در واقع به نجس تنها اطلاق نمیشه، به قذر هم اطلاق میشه، برای این که میسر هم اینجا ذکر شده. و جواب پنجم هم این بود که ظاهر آیه شریفه این است که حرمت هر چیزی نیست، بلکه حرمت اون منافعی که از این چیزها متداول هست، و مدعای شما اثبات هر انتفاعی بود. از روایات هم جواب دادن. باقی مانده از اجماعات. سه نفر نقل اجماع فرموده بودند. یکی سید مرتضی در انتصار، یکی شیخ طوسی در خلاف، و سوم سید ابن زهره در غنیه. ایشون می‌فرمایند هیچ کدام از این سه نقل اجماع مدعای این آقایون رو ثابت نمی کنه، چون مدعای این آقایون این است که هر انتفاعی حرام است الا ما خرج به دلیل. اگر بتوانیم از معقد این سه اجماع یک همچه اطلاقی را بفهمیم، خب وقت مسئله می شود اجماعی. اما اگر ما در این نقل اجماعات تأمل کنیم، میبینیم هیچ کدامش یه همچه اطلاقی ازش استفاده نمیشه. برای این که سید در انتصار در مقابل عامه برای اثبات مدعای خودشون نقل اجماع میکنه، میگن و من منفردت به الامامیه، یعنی از جمله چیزهایی که شیعه برش اجماع داره. خب کجا این مسئله نقل میشه؟ جایی که مسئله ای بین شیعه و بین اهل سنت اختلاف باشه، و تنها مسئله ای که مورد اختلاف هست نجاسته، و الا حرمت الانتفاع و حرمت البیع این رو هم عامه قبول دارن و هم خاصه. ابو حنیفه فتواش همینه، شافعی فتواش همینه، بسیاری از علمای اهل سنت انتفاع بردن و خرید و فروش متنجس رو حرام می دانن. تنها چیزی که بین ما و عامه مورد اختلاف هست این که آیا چیز متنجس نجس هست و یا متنجس نیست. اون هست که بین ما و عامه مورد بحث و گفتگوست. پس اگر ما اجماعی برای مدعای خودمون نقل کردیم، این اجماع فقط به همین حرف اختلافی برمیگرده که نجاست باشه، و شاهدش هم این که ایشون در همون انتصار میفرمایند ما در کتاب طهارت اثبات کردیم که سعر کفار نجسه. همین که اثبات کردیم سعر کفار نجسه، معلوم میشود بحث و گفتگو فقط در نجاست، نه در حرمت اکل و سایر منافع و حرمت بیع و خرید و فروش. خب این حرف مرحوم شیخ. البته مرحوم ایروانی به شیخ اشکال کردند و ظاهرا اشکال ایشون هم وارد باشه. ایشون میفرمایند ما اگر معقد اجماع را ببینیم، معقد اجماع اطلاق داره، برای این که سید میفرماید و من منفردت به الامامیه حرمت اکل و عدم جواز انتفاع به هر متنجسی، به هر نجس و متنجسی که قابل تطهیر نباشه. حالا اگر عامه در یک جهت با ما همراهن و در یک جهت با ما مخالف، ما احتمال میدیم اصلا مرحوم سید خواستن بگن ملازمه هست بین نجاست و بین حرمت انتفاع، هر کجا حرمت انتفاع بود نجاست هم هست. پس این که عامه قائل به حرمت انتفاع شده ان از باب ملازمه باید قائل به نجاست هم شده باشن. ما نمیتونیم بگیم اینجا چون در اصل نجاست ما با هم بگو مگو داریم، حرف را از ظاهرش منصرف میکنیم و میگیم فقط در نجاست بحث نخیر. ما نقل اجماع میکنیم هم برای نجاست هم برای حرمت انتفاع، و با ملازمه به گردن اهل سنت میگذاریم، میگیم شما که در حرمت انتفاع با ما هم عقیده هستید، در نجاست هم باید با ما هم عقیده باشید، چون ملازمه هست بین حرمت انتفاع و بین نجاست. پس این اجماع سید دلیل بر مسئله می شود. اجماع دوم اجماعی است که شیخ در خلاف نقل کرده. شیخ در خلاف مسئله را اینجور عنوان می کنند، می فرمایند که خوردن و انتفاع بردن از هر چیزی که نجس هست و یا متنجس است و قابل تطهیر نیست حرامه و جایز نیست. بعدن در مسئله چهار قول نقل می کردن. یکی فتوای خود ما بود که ما گفتیم انتفاع حرامه، خرید و فروش حرامه و قهرن نجس هم هست. یک فتوا هم از ابو حنیفه و شافعی نقل کردن که ابو حنیفه و شافعی هم در حرمت انتفاع و عدم جواز بی با ما هم عقیده بودند. بعد یک فتوا از اهل حدیث نقل کردن که اهل حدیث گفتن مطلقا از نجس و متنجس انتفاع بردن جایز نیست، حتی از دهن متنجس للاستصباح. یک فتوا هم از ابن داوود نقل کردن که ابن داوود بین سمن و غیر سمن فرق گذارده بود. سمن به روغن حیوانی گفته میشه، روغنی که از شیر گرفته میشه. ایشون فرموده بود روغن سمن اگر نجس شد انتفاع بردن از او جایز نیست، خرید و فروشش جایز نیست الا للاستصباح. اما غیر از سمن سایر ادهان اگر نجس شد هم خوردنش جایزه، هم پاکه و هم خرید و فروشش جایزه. گفتن برای این که روایت در خصوص سمن وارد شده است، پس غیر سمن سایر ادهان هم پاک است و هم خوردنش جایزه و هم خرید و فروشش جایزه. حالا مرحوم شیخ بعد از آنی که این اقوال را نقل می کنن می فرماین دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره. دلیل ما بر مدعامون یکی اجماع است و یکی اخبار. اگر ما سه مسئله نقل کردیم که در دو مسئله ما با عامه فتوامون یکی بود، در یک مسئله اختلاف داشتیم، بعد اجماع را آوردیم، اجماع به همون مسئله مختلفون فیها برمیگرده. ابو حنیفه و شافعی هم با ما هم عقیده هستن، میگن انتفاع از متنجس حرامه، خرید و فروش متنجس حرامه، ما دیگه برای اثبات مدعا اجماع لازم نیست بیاریم چون مسئله بین ما و اونها یکیست. بنابراین اگر ما در آخر اجماعی نقل کردیم، اجماع فقط بر می گردد به اون مسئلهی که ما فتوا فقط داریم و اون چیه؟ اون نجاسته. در نجاست هست که ابو حنیفه مخالفه، در نجاست هست که شافعی مخالفه، در نجاست هست که ابن داوود مخالفه. بنابراین بر می گردد فقط به نجاست، خصوصا که ابن داوود صریحا گفته بود پاکه. و شیخ می‌فرمایند فرق است بین این که ما اول نقل اقوال بکنیم و بعد از نقل اقوال اجماع رو بیاوریم، بگوییم یحرم الانتفاع بالنجس، یحرم بیع النجس، بخشید، یحرم انتفاع به متنجس و یحرم بیع المتنجس و المتنجس و نجس. این چند چیز شد؟ سه چیز شد. بعد اجماع بیاریم. خب در اون دوتای اول عامه هم با ما هم عقیده هستن، در سومی است که فقط نظر ماست. اگر ما در آخر اجماعی آوردیم، اجماع برمیگردد به همون مسئله که فقط نظر ماست که چی باشه؟ نجاست باشه. به این جهت عرض شود که شیخ اجماع رو برمی‌دارن به نجاست، نه به حرمت انتفاعات. بله، اگر از اول بگیم اجمع الفقها علا حرمت انتفاع علا حرمت بی علا نجاست دهن المتنجس، اگر اول اجماع رو بیاوریم و بعد از ذکر اجماع احکام را نقل کنیم، اجماع به همه اونها برمیگرده، یعنی اجمع الفقها بر حرمت انتفاع و اجمع الفقها بر حرمت بی و اجمع الفقها علن نجاسه. اما اگر اول سه تا حکم را گفتیم که دو تاش بین ما و عام متفقون فیه هاست و یکیش مخصوص ماست، بعد ما دلیل مخصوص خودمون را که اجماع خودمون باشد آوردیم، این دلیل برمیگردد به اون فتوایی که اختصاص به ما داره. پس بنابر این اجماعی را هم که ایشون نقل فرمودن، اجماع نیست بر حرمت کل انتفاعات. میمونه فقط یک اجماع دیگر و اونم اجماع سید ابن زهره در قنیه. سید ابن زهره رضوان الله علیه در قنیه اگر یادتون باشد فرمودن در باب شرایط مبی شرایطی داره در کتاب بی، یکی از شرایطی که برای مبی ذکر کردن فرمودن باید اجدا باشه دارای منافع چی باشه؟ محلله باشه. فرمودن و انما شرطنا ان تکون دارای منافع محلله، چرا؟ تحفظن از اون چیزهایی که منافعش محرمه، خواستیم از اونها دوری کرده باشیم. اونی که منافعش محرم است بیعش جایز نیست. و یدخل فی ذلک کل مایع نجس و دهن متنجس الا للاستصباح. خب یدخل فی ذلک دو احتمال داره. یک احتمال این که مدعای این آقایون را اثبات کنند. ما گفتیم انما شرطنا این که منافع محلله داشته باشد تحفظن از چی؟ از اونی که دارای منافع محرمه است. و یدخل فی ذلک، یک احتمال این که یدخل در اونی که منافعش محرم هست، یکی هر مایع نجسی و یکی دهن متنجس. اگر ذلک اشاره به منافع محرمه باشد مدعا ثابته. اما یک احتمال این که برگردد به اول، ایشون فرمود و یشترط در مبی این که دارای منفعت محلله مقصوده باشد تا اونی که منافع محرمه هست خارج بشه، و یدخل در اونی که شرط است درش منافع، در بیع اونی که درش منافع محلل شرط است، یدخل در او یکی مایع متنجس یکی دهن متنجس. خب اگر به اون حرمت البی برگشت، پس ما یه کاری با منافع نداریم، برمیگردد به جواز و لا جواز بی. و وقتی شما می توانستید نقل اجماع کنید بر حرمت جمیع المنافع، که این ذلک را برگردانید به چی؟ به ما یحرم الانتفاع به. و این رو شیخ میگن نه، برمیگردد به اول. حالا ببینیم آیا حرف شیخ درسته یا حرفی که باز در این زمینه مرحوم ایروانی میفرماین، و ظاهرا هر مرحوم ایروانی باز اینجا حرف درستی باشه. در هر حال شیخ میگن اگر شما در این سه اجماع تأمل بکنید، از این سه اجماع حرمت و جمیع المنافع استفاده نمیشه. البته سید مرتضی، سید ابن زهره، شیخ طوسی، این بزرگواران نظرشون بر این هست که انتفاع بردن از متنجس حرامه، ولی این اجماعی را که نقل کردن با این بیانی که ما گفتیم بر نمی گردد به این معنا. حالا اگر شما پافشاری بکنید بگید نه خیر، مرادشون از اجماع اجماع بر حرمت انتفاع از کلن، چه سید مرتضی، چه سید ابن زهره، چه شیخ طوسی، میگیم اگر همچه اجماعی را هم ادعا کرده باشن، این ادعا سسته و این ادعا موهونه، برای این که شما به فحول از فقهای متأخرین که مراجعه کنید، فحول از متأخرین و بزرگان از متأخرین مثل محقق، مثل علامه، مثل محقق ثانی، مثل شهید اول، مثل شهید ثانی، این بزرگواران رسما گفتن انتفاع بردن از متنجس جایزه الا اون منافعی که طهارت درش شرطه. پس این فتوای این بزرگواران صریحا به جواز انتفاع، معلوم میشد اون اجماعها پایه و اساس حسابی نداشت، و الا نمیشود بزرگانی مسئله اجماعی باشد و رسما بیان با اجماع مخالفت بکنن و بگوین انتفاع بردن از هر متنجسی جایز است الا اون منافعی که طهارت در شرط، خوردن، آشامیدن، در رفع حدث، در رفع خبث، مسجد جبهه را با او شستن، لباس مصلی را با او شستن، فقط به اینها بخواهیم اختصاص بدیم. حالا ببینیم آیا حرف شیخ درسته یا حرف بعضی از بزرگان محشی. و اما اجماعات ففی دلالتها علی المدعا، اجماع بخواهد مدعا را اثبات بکند، نظرون و اشکالون. مدعا چی بود؟ مدعا این بود که القاعدتو تقتضی حرمت الانتفاع کل الانتفاعات الا ما خرج به دلیل. مدعا این بود دیگه. همچه چیزی را بخواهد اجماعات اثبات بکند، نظرون که یظهر من ملاحظتها، باید این اجماعات را مورد ملاحظه قرار داد. فإن الظاهر من کلام سید، اونی که از کلام سید مرتضی در انتصار ظاهر می شود، المتقدم، ان مورد الاجماع، مورد اجماع فقط نجاسته، ولو سید در انتصار اول عرض شود که این جور فرمود دیگه، حرف سید در انتصار، اگر آورید براتون میخونم. بله، خط چندمه؟ خط دوم صفحه. بله بله بله، ببینید مرحوم سید در انتصار اینطور فرمودن و من فردت به الامامیه، از جمله چیزهایی که امامیه به او منفرد شده است، حرمت انتفاع. من پیدا نکه هم دارم میخونم. بله اجازه بود همیسته. بله بله، پس این طرفه. بله ببخشید، عرض کنم که از جمله چیزهایی که بهش منفرد شده اند، اینجا عرابه اینجاست، اینجا چشم. بله همین. بله، ان کل طعام عالجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم بدلیل قاطع لا یجوز اکله ولل انتفاع به و اختلف باقی الفقها فی ذلک. ولو ایشون عدم جواز انتفاع را گفته، عدم جواز اکل را گفته، اما همین که میگد و اختلف باقی الفقها فی ذلک، شیخ میگن یعنی فی نجاست، چون باقی فقها در اصل حرمت و حرمت اکل با ما هم عقیده هستند، اونی که با ما اختلاف دارن فقط در چیه؟ در نجاسته. پس از جمله چیزهایی که انفردت به الامامیه و با باقی فقها اختلاف نظر دارن فقط نجاست هست، نه حرمت اکل و حرمت منافع. که گفتیم مرحوم ایروانی میگه نه این حرف حرف درستی نیست، به ظاهر حرف سید که نگاه کنید هم از حرمت اکل صحبت کرده، هم از حرمت انتفاع صحبت کرده، هم از نجاست صحبت کرده، چون گفته ما در طهارت اثبات کردیم که سعر کفار هم چیه؟ نجس هست دیگه. پس سه چیز را بهش نقل اجماع کرده. حالا اگر اهل سنت در یک جهتش با ما مخالفن و در دو جهت با ما موافق، این تعریض به اونهاست، میخواد بگه بین این سه چیز ملازمه هست، هر جا نجاست بود حرمت انتفاع هم هست و هر جا حرمت انتفاع هست باید نجاست هم باشه. بنابراین ولو در یک مسئله هم ما با اونها اختلاف نظر داشته باشیم، ولی اگر معقد اجماع را مطلق بگیریم که هم شامل نجاست بشه، هم شامل حرمت انتفاع بشه و هم شامل حرمت عقل بشود، کار خلافی را مرتکب نشده ایم. پس این اجماع اولی. فإن الظاهر من کلام سید المتقدم ان مورد الاجماع هو نجاست و ما باشره اهل الكتاب، اینه که اختلافی است. و اما حرمت الاکل والانتفاع فهی من فروعها، اون فروعی که المتفرعت علی النجاسه، وقتی نجس بود این فروع هم داره و در این فروع عامه هم با ما چی هستن؟ هم عقیده هستن. لا ان معقد الاجماع، نه این که معقد اجماع حرمت الانتفاع به نجس باشه. چطور معقد اجماع این نیست؟ فإن خلاف الفقهاء في اصل النجاسه، اونی که بین ما و اهل سنت اختلاف است، اصل نجاست فی اهل الكتاب و الا احکام النجاسه که حرمت الانتفاع و حرمت الاکل باشد، اونها هم با ما چی هستن؟ هم عقیده و هم راه و هم فتوا هستن. و اما اجماع الخلاف، اما اجماع خلافی را که شیخ نقل کرده بودن، فالظاهر اون اجماع هم ظاهر این است که مسئله مورد اختلاف رو ایشون برای استدلالش اجماع آورده. و کدوم مسئله مورد اختلاف است؟ فقط خصوص نجاست. بله؟ اصل نجس خوب نجسه دیگه، احکامش هم یکی حرمت الانتفاع، یکی حرمت العقل. در اصل نجاست اختلاف، اما در احکام اختلاف ندارن، در احکام با ما هم عقیدن، میگن که حرمت انتفاع برای اینها ثابت. حالا میخونیم، الان میرسیم به فتوای ابو حنیفه و شافعی، شما یه قدر تأمل بفرمایید. و اما اجماعی را که شیخ در خلاف نقل فرموده، فالظاهر ان معقد الاجماع ما وقع الخلاف فیه بینه و بین من ذکر من المخالفین، فقط در مسئله ای که بین اینها اختلافی است نقل اجماع کرده. و کدوم مسئله اختلافی است؟ خصوص نجاست. از فرقون، از کجا میگید در خصوص این مسئله نقل اجماع کرده؟ از فرقون بین دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحریره و بین دعواه ابتداءا على الاحکام المذکوره في عنوان المساله. فان الثانی، که اول بیاییم اجماع را بگیم بعد احکام را بیاوریم، فإن الثانی یشمل الاحکام کلها، هر حکمی که بعد از کلمه اجماع میاد اجماع بر سر او در میاد. اگر گفتیم اجمع الفقها، فقهای شیعه، علا حرمت انتفاع به متنجس و علا حرمت اکل متنجس و علا نجاست المتنجس، یعنی اجمع الفقها بر حرمت اکل، اجمع الفقها بر حرمت انتفاع و اجمع الفقها علن نجاسه، اجماع بر سر همه اینها در میاد دیگه. یشمل الاحکام کلها. اما اگر اول احکام را گفتیم بعد به اجماع استدلال کردیم، اجماع برمیگردد به همون مسئله ای که مورد اختلاف هست که فقط چی باشه؟ نجاست باشه. ول اولو لا یشمل الا الحکم الواقع مورد الخلاف. حالا بیایم سراغ حرف مرحوم شیخ توسی در کتاب خلاف. سید مرتضی را که در انتصار خوندیم. اما حرف مرحوم شیخ، حرف مرحوم شیخ اینه: بله الان پیدا شد، و قریب حقال فی الخلاف فی حکم سم و البذر و شیرج و زید اذا وقعت فیه فعره انه جاز الاستصباح به ولا یجوز اکله ولا الانتفاع بهی بغیر الاستصباح. و بهی قال الشافعی، شافعی هم در این متنجس ها گفته است همه انتفاعات حرام است الا چی چی؟ الا استصباح. و قال قوم من اصحاب الحدیث لا ينتفع به بحال لا به استصحاب ولا به غیره بل یراق و کلخن. و باز و قال ابو حنیفه یستصبح به و یبا، فقط می شود در استصباح به کار برد و در خرید و فروش برای استصباح، اما سایر منافع را میگه چی؟ میگه حرامه. پس ابو حنیفه شافعی با ما هم عقیده است. تنها چیزی که بین ما و اونها اختلافی است این فتوای ابن داووده. و قال ابن داوود ان کان المایع سمنا لم ينتفع به بحال و ان کان ما عداه من الادهان لم ینجس. این است که بین ما و عامه اختلاف است دیگه، فقط پس در عدم و نجاسه هست. اجماع هم چون بعد از اون کلمات ذکر شده برمیگردد به چی؟ به همین عدم و نجاسه. انشالله که روشن شد دیگه، عنایت فرمودید. پس این هم اجماع خلاف. بنابر این فرق است بین نقل اجماع ثم ذکر احکام یا ذکر احکام ثم نقل اجماع. عرض شود که لأنه الظاهر من قوله دلیلنا اجماع الفرقه، ظاهر است که در همین مسئله مورد اختلاف دلیل ما اجماع است. ففهم وقتنم که حرف دقیقی است. البته این حرف در صورتی درست است که ما بیاییم و فقط در بگیم که ابن داوود فقط در خصوص نجاست حرف زده بود، در حالی که ابن چند تا فتوا داشت؟ دو تا فتوا داشت دیگه. گفت انه لم ینجس به موت الفأره و یحل اکله و شربه، منافع رو هم ذکر کرد دیگه. پس بنابر این شما چطور فقط به یه تیکه از فتوای ابن داوود برمیگردونید؟ به قسمت دوم هم که حرمت الانتفاعات باشه و چون میگه غالب جواز انتفاعه، به اونم برگردونید. خب اگر به حرمت به جواز الانتفاع برگشت، اونها قائل به جواز شدن، ما قائل به حرمت، پس اجماع می شود بر حرمت الانتفاع، فقط بر خصوص نجاست نیست. و اما اجماع السید فی الغنیه، اجماع هم فهو فی اصل مسئله تحریم بیع النجاسات، برمیگردد به اصل مسئله، نه برمیگردد به حرمت انتفاع که از فروع مسئله است. برمیگردد به اصل تحریم بیع نجاسات و استثناء الکلب المعلم و زید. لا ما فی ذکره، نه برگردد به اونی که بعدن ایشون ذکر کرد که جایز نیست انتفاع بردن و خرید و خرید و فروشش، نه این که برگردد به مازکره من ان حرمت بیع المتنجس من حیث و دخولهی فی ما یحرم الانتفاع به. منتها باز به شیخ اشکال شده که اون چرا که سید اول گفت به صورت قاعده گفت یا به صورت موردی گفت؟ گفت و انما شرطنا در مبی که چی باشه؟ دارای منفعت محلل مقصود باشه. پس من شرایط البیع این که مبی دارای منفعت محلل مقصود باشه، این یه قاعده کلیست. دو مرتبه بیایم بگیم و یدخل فی ذلک المای اون نجس و دهن المتنجس، در حالی که قبلا یک ضابطه کلی گفته بودن، این لمیت چسبکه، نمی چسبه. اما اگر به فرو برش گردونیم بگیم که بنابر این هر چیزی که دارای منفعت محلله مقصود این نیست، منافعش حرامه، و یکی از اونها که منافعش حرام هست چیه؟ و یدخل فی ذلک المای اون نجس و دهن المتنجس. اگر این جور برگردونیم، پس این اجماع دلیل بر مدعای آقایون می شود. اما اگر حرف شیخ را بخواهیم بگیم، چون قبلا به صورت ضابطه کلی گفته اند، دو مرتبه میگیم و یدخل در اون ضابطه کلی عرشبت که نمیدونم یکی هر مایه نجس و هر دهن متنجسی، این خیلی با ظاهر عبارت نمیسازه. حالا ایشون فرمودن دیگه، پس اجماع سید هم در اصل تحریم بیع نجاسات و استثناء الکلب المعلم و زید المتنجس، نه این که این یدخل فی ما ذکره من ان حرمت البیع المتنجس من حیث و دخولهی فی ما یحرم الانتفاع به. نه، بله، سید ابن زهره قائل به حرمت انتفاع هست. قائل بودن یک مسئله است، برای فتوا نقل اجماع کردن مسئله دیگری است. و بالجمله فلا ينکر ظهور و کلام سید فی حرمت الانتفاع بالنجس. ایشون گفت که انتفاع بردن نجسه، حالا چه نجس، نجس ذاتی باشد چه عرضی غیر قابل تطهیر باشه، لکن برای این فتوا اجماع نقل کرده باشد نه، لکن دعواه الاجماع علی ذلک بعیدتون عن مدلول کلامهی جدن، برای این که این اجماع برمیگردد به همون که عرض کردیم، به همون ضابطه اولی. و کذالک لا ینکر کون سید، سید مرتضی و شیخ طوسی، این دو بزرگوار هم قائلین به حرمت الانتفاع بالمتنجس کما هو ظاهر المفید. شیخ مفید هم فتواش اینه، ابن ادریس هم فتواش اینه و صریح الحلی، لکن دعواهم الاجماع، اما سید و شیخ برای این فتوا نقل اجماع کرده باشن با اون بیانی که ما کردیم ممنوعتون، لکن دعواهم الاجماع علی حرمت الانتفاع ممنوعتون، البته پیش هر کسی نه، عند المتأمل المنصف، کسی که اهل تأمل باشه و بهره ای هم از انصاف داشته باشه. ثم علا تقدیر تسلیم دعواهم الاجماعات، بر فرض که این سه بزرگوار ادعای اجماع کرده باشند بر حرمت انتفاع نه بر نجاست، فلا ریب فی وهنها، این اجماعات سست است. از کجا سست شده؟ به ما یظهر من اکثر المتأخرین، اکثر متأخرین آمده ان خلاف این اجماع فتوا دادن، من قصر حرمت الانتفاع علی امور خاصه، حرمت انتفاع را به یک کارهای مخصوصی منحصر کردن. قال فی المعتبر فی احکام الماء القلیل المتنجس، محقق در معتبر اینطوری فرموده و کل ما ان حکم بنجاسته، هر آبی که نجس شد لم یجز استعماله، اول میفرماید استعمالش جایز نیست، ظاهرن است که مطلق انتفاع، ولی بعد معنا میکنه الا ان قال و نرید و بالمنع ان استعماله ال استعمال و فت طهاره و ازالت الخبث و الاکل و شرب. پس حرمت انتفاع را منحصر کرد، یکی در تحصیل طهارت، یکی در ازاله خبث، یکی در خوردن و یکی در آشامیدن، نه همه انتفاعات. دون غیرهی مثل بلتین، آدم آب متنجس را کاهگل بکنه بخواد بام خونش را اندود بکنه، و سقی دابه یا بخواهد حیوان رو با او آب بده. انتها حرف محقق در معتبر. اقولو ان بل السبق والحناء بذلک الماء داخل فی الغیر. خب اگر حنا را آدم با آب متنجس عرشود که خیس بکنه، یا رنگ را با آب متنجس خیس بکنه، این جزء منافع محرم است یا محلل؟ محلله دیگه. فرمود دون غیرهی از جمله غیرها بل و سبقه بالماء المتنجس و بل و الحنائه بالماء المتنجس. البته حالا چه خصوصی داره که این دوتا رو اینجا ذکر کردن نمیدونی. فلا یحرم الانتفاع بهم. و اما العلامه، اما مرحوم علامه حلی، فقط سر فقط قصره، ایشون هم نقصره، ایشون هم قصره، منحصر فرموده است حرمت استعمال الماء المتنجس فی التحریر والقواعد والارشاد علی الطهاره، چیزهایی که درش طهارت شرطه، و علی الاکل و الشرب. و جوز فی المنتها، در کتاب منتها فرموده است می شود خمیر متنجس را به دواب به عنوان علف داد، بالعجین نجسه فی علف دوا، محتجن به ان المحرم علی المکلف، عجین متنجس بر مکلف چیچیش حرامه؟ خوردنش حرامه، و الا خورانیدن به دواب عیب و ایرادی نداره. بله؟ خمیر معجون، آرد و آب که معدون شد اسمش چی میذاری شما؟ ما بهش میگیم خمیر. عرشود که محتجن به ان المحرم علی المکلف تناوله و اکله و به انه انتفاع، این عجین به داب بدادن انتفاع است، فیکون و سائقا للعس اصالت الجواز. ولا یخفا ان کلا دلیلیه، از دوتا دلیل علامه استفاده می شود که تحریم منحصر است به انتفاعات که توش چی شرطه علمای اعلام؟ طهارت شرطه. لا یخفا ان کلا دلیل علامه صریحون فی حصر تحریمه فی اکل العجین المتنجس. و قال الشهید فی قواعده، شهید در قواعد فرموده ان نجاست ما حرم استعماله فی الصلا، آدم تو نماز به کار نبره، چه برای وضو چه برای ازاله خبس. و الاغذیه ثم ذکر ما یعید المطلوب. و باز شهید در ذکر فی احکام النجاسه فرموده تجب ازالت النجاسته عن الصوب والبدن، در حال نماز باید ازاله نجاست کرد. ثم ذکر المساجد، بعد مسجد جبهه را هم گفته است که باید اونم چی باشه؟ پاک باشه. و غیرها الا ان قال و ان کل مستعمل فی اکل او شرب، یعنی ایشون فهمیده تجب و ازالت النجاسه ان کل مستعمل، هر آبی که میخواهد در اکل و شرب استعمال بشود تجب و این که از او چه بشه؟ ازاله نجاست بشه. و تجب و ازالت النجاسه ان کل ما ان مستعمل یا غیر ما، هر چیزی که مستعمل فی اکل او شرب او ذو تحت ظل یا استصباح زیر سقف. حالا چرا استصباح زیر سقف جزو اینها شده است؟ للنس انتها. و مراده به نهی عن النجس، این که ایشون فرمود ازالت النجاست عن عرشبت که هر نجسی، مراد از نجس اون نجسی است که به عنوان اکل میخواد انتفاع برده بشه، نه این که هر انتفاعی عرشبت که حرام باشه. و مراده به نهی عن النجس عن نهی عن اکلهی، و مراده به نس که فرمود اوزو ان تحت زلن لنس، مراد خبری است که در باب استصباح وارد شده است که گفتن تحت السما باشه دون السقف. ماورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجسه تحت السقف. فنظر الى صراحت کلامه، کلامشون داره داد میزنه فی ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاکل و شرب خصوص الاستضاعه، چون نس داره، یعنی اگر استضاعه نبود حتی این انتفاع هم چی بود؟ جایز بود دیگه. همین استثنای خصوص استضاعه معلوم میشد سایر منافع حلال است که استثنا نکرده است دیگه. پس کلام ایشون دال است بر این که سایر منافع حلاله، عرشبت که و هو المطابق لما حکاه المحقق الثانی، محقق ثانی در حاشیه ارشاد از شهید همین مطلب را نقل کرده فی بعض فوائده که اونی که از شهید نقل کرده است بیان میکنه من جواز الانتفاع به دهن المتنجس فی جمیع ما یتصور من فوائده، هر فائده را میشود برد ازش دیگه. این را هم از شهید محقق ثانی نقل کرده. و قال المحقق ثانی و شهید ثانی فی المسالک و حاشیت الارشاد عند قول محقق در شرایع که مسالک شرح شرایع، و عند قول علامه در ارشاد که محقق ثانی بر او حاشیه زده. این دو بزرگوار نقل کرده ان تجب و ازالت و نجاست عن الاوانی، باید از اوانی ازاله نجاست کرد. البته چه اوانی؟ اون اوانی که در جاهایی به کار برده می شوند که چی شرطشه؟ طهارت شرطشه. هازا از استعملت فی ما یتوقف و استعماله علی الطهاره کل اکل و شرب. و سیعتی عن المحقق ثانی فی حاشیت الارشاد فی مسئلت الانتفاع بالاسباق المتنجسه ما یدل علی عدم توقف جواز الانتفاع به اسباق متنجسه علی الطهاره. خب پس ببین این متأخرین همشون میخوان بگن انتفاعات جایز هست یا جایز نیست، پس این اجماعات را بر فرضم ادعا کرده باشن پایه اش را چه میکنه؟ سوس میکنه. و فی المسالک مرحوم شهید ثانی در مسالک فی ذیل قول المحقق قدس سره و کل مایع نجس، محقق فرموده است هر مایع نجسی خرید و فروشش حرامه الا دهن لل استسباک می شود فروخ. خب پس فقط چیچی را گفتن حرام است؟ علمای اعلام چیچی را تحریم کرده؟ بی را. همین که حرمت را در بی منحصر کرده معلوم می شود غیر از بی سایر انتفاعات جایز هست یا جایز نیست؟ جایز هست. پس فقط چی استثناء شده است که یحرم؟ بی. ایشون در حرف محقق که فرموده و کل مایع نجس عدل ادهان قال لا فرق فی عدم جواز بیعها، در عدم جواز بیع کل مایع نجس لا فرق، علی القول به عدم قبول حال طهاره لا فرق بین صلاحیت حال الانتفاع، بتونیم از اون نجس انتفاع بریم علی بعض الوجوه ولا عدمه، ولا بین این که به طرف اعلام بکنیم این نجس است و طاهر نیست یا اعلام نکنیم علی ما نص علیه الاصحاب. پس ایشون فقط چیچی را استثناء کرده است؟ بی را. پس سایر انتفاعات جایز هست یا جایز نیست؟ خصوصا گفته از صلاحیت حال الانتفاع، پس معلوم میشه انتفاع بردن جایز. و اما الادهان المتنجسه به نجاست عارضیت کزیت تقع فیه الفعره فیجوز و بیعها، اون رو فقط میشود فروخ لفایده استسبا، اونم باید بیعش حرام باشه. چرا میشود فروخ؟ چون نص داریم. پس در بین متنجس های غیر قابل طهاره تنها متنجسی که یجوز و بیعه چیه؟ دهن متنجس للاستصباح. دقت بفرمایید، عرض شود که بله فیجوز و بیعها، می شود اونها رو فروخ برای خاطر استصباح لفایت الاستصباح. و انما خرج هذا الفرد به نس، نس آمده از این بی را استثناء کرده از گفته از جایزه و الا فکان ینبقی مساوات و حال غیرها، باید ادهان هم مساوی غیر ادهان باشد من المایعات المتنجسه که التی یمکن الانتفاع به ها فی بعض الفجوه، و گفتیم هر چیزی که یمکن الانتفاع به حرامون بیعه یا لیسه به حرامن، اگر یمکن الانتفاع به حرامون بیعه یا لیسه به حرامن، حرامون بیعه، بیعه گفتیم حرام است دیگه، پس باید دهنم مثل اونها باشد دیگه، التی یمکن الانتفاع به ها فی بعض الوجوه. وقد الحق بعض الاصحاب به بیع حال الاستسبا، ادهان رو گفته ان می شود فروخ و می شود برای صابون به کار برد، آیت لا به الاجرب، اجرب را باش روغن مالی کرد و نحو ذلک، ولیکن و یشکل به انهو خروج ان مورد نس، این از مورد نس خارجه. نس فقط چیشی را استثناء کرد؟ بیعه چیچی را استثناء کرد؟ بیعه للاستصباح را، بیعه حتی یستصبح را. پس حالا بگیم بیعه للصابون هم جایز است، این وقت از مورد نص خارج شدیم، نصی که خلاف قاعده هست، قاعده اقتضا کرد مطلقا بیعش جایز نباشه. نص برخلاف قاعده گفت جایزه و مورد نستم فقط بیع الاستصباح بود. حالا از استصباح تعدی کنیم به صابون و تلی، اولا از مورد نست تجاوز کردیم، ثانیاً از قاعده هم پامون رو فراتر گذاشتیم دیگه. دقت فرمودید. خب پس بعضی ها صابون و تل را هم ذکر کرده اند، اما شیخ می‌فرمایند این فتوا فتوای درستی نیست و یشکل به انه خروج عن مورد النص، نص بیع الاستصباح بود، تازه اون نصی که المخالف للاصل با قاعده مخالفه، چون قاعده این بود که بیعش چی باشه؟ جایز نباشه. فانجاز لتحقق المنفعه، اگر چون منفعت دارد بیعش جایزه، باید پس در هر مایه ای بیعش چی باشه؟ جایز باشه. پس نگید قاعده حرمت بیع است دیگه. فانجاز لتحقق المنفعه فینبغی مثله فی المایعات النجسه که التی ینتفع بها کدبس، باید خرید و فروش شیره هم جایز باشه، چون شیره نجس را هم میشود خورانید. به کی خورانید؟ به جناب زنبور عسل دیگه. یوت امول نحل و غیره. انتها حرف مرحوم محقق ثانی رضوان الله، ببخشید شهید ثانی در مسالک. و صلی الله علی محمد و آله. آقایون میگن یه قدری کم میخونیم، حالا دیگه نمیدونم چی کار کنیم. بله؟